خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که خب بحث واجب مقدمات مفوته رو شروع کرده بودیم تا تعلم هم پیش رفتیم، درسته؟ تعلم عرض شد دو تا سه تا دیدگاه نسبت به اینکه اصلا مقدم مفوته چقدر باید بحث بشه به لحاظ ثمره وجود داره. یه دیدگاه مال خود شهید صدره که میگه بحث مقدمه متفاوته صرفا یه بحث علمیه و درست از نظر علمی با هم بحث میکنن، ولی عملا هیچ فتوایی تغییر نمیکنه، کنه ثمره عملیه نداره. البته خود شهید صدر خیلی کامل مقدمه متفاوته رو بحث کرده، همه شونش رو بحث کرده، ولی دیگه این بحث بیفایده است، ثمره نداره. یه دیدگاه مقابله که آیه قائلین ها قائلن موان نمونه که خیلی هم میگن ثمره داره و مفصل هم بحث میکنن. ما توی بحث های قبل از حالا تعطیلات تبیین کردیم و نشونتون دادیم که عملا بحث مقدمه ثمره داره و باعث اختلاف فتوا هم میشه. مقدمات مقابله دو بخش میشه، یکی غیر تعلم یکی تعلم. تو غیر تعلمش تبیین کردیم که ولو ملاک اولیه در بحث مقدمات متفاوته تمکن از استیفاء عمل در خارجه و تمکن از امتثاله، ولی در مورد موضوعاتی که تسویه در ملاک ندارد. چون میدونید در مقدمات متفاوته یادتون باشه دو تا دیدگاه کلی بود، یه دیدگاه میگفت مهم تفویت ملاک ملزم است که ما هم همین رو قائل بودیم و میگفتیم تفویت ملاک ملزمه عقلا جایز نیست. خب روی این دیدگاه وقتی میرفتیم تفویت ملاک ملزمه دیگه محدود به احکام نمیشون، موضوعاتی که تسویه در ملاک نداشتن مثلا تیمم با غسل، تیمم با وضو، اینا هم میومد توی بحث. یعنی بحث مقدمات مفوته غیر تعلم گسترش پیدا میکرد به موضوعات به لحاظ ملاک واحدی که داشتن که اون ملاک قضیه تفویت ملاک ملزمه بود. و اونایی که این دیدگار داشتن که ما هم همین رو قبول داشتیم، مثل آقای بروجردی، مثل امام، مثل آقای گل مرحوم، مثل نارضا گلپایگانی، طبق فتوا آست احمد خونساری، اینا سرایت میدادن و نتیجه میگرفتن که ما تفویت ملاک ملزمه رو در موضوعات هم نمیتونیم انجام بدیم مگر در جایی که دلیل خاص بیاد. البته مقابل این دیدگاه دیدگاه دیگری بود که خود شهید صدر، آیه شهیدی، آیه قائلی اکثریت قائل بودن که میگفتن ما به تفویت ملاک ملزمه اصلا کاری نداریم، برای ما فعلیت وجوب مهمه و چون در واجب مشروط هنوز وجود فعلیت پیدا بگید نکرده، مقدمش هم علل قاده نباید وجودی داشته باشه. این دوتا دیدگاه تو مقدمات مفوته باعث میشد که وقتی سرایت پیدا میکرد به موضوعات، چون بگید در مثال های مثل مثال حج که مثال معروف مفوته است که کسی الان مثبتی است الان باید بره ویزا بگیره، اگه الان ویزا بگیره نگیره زمان ذوالحجه نمیتونه حج بره. اینه چون استطاعت محققه عملا ثمره پیدا نمیشه. شاید شهید صدر هم که میگفتن ثمره نداره به این مثالا توجه داشتن، ولی اگر شما قضیه مقدمه متفاوته غیر تعلم رو با بر اساس عدم جواز تفویت ملاک ملزم قائل شدید، تو که ما قائل شدیم به موضوعاتی که تسویه در ملاک داشتن کشیده میشد، نتیجه میشد که علل قاده لا یجوز الا ما خرج به دلیل. بعد اون جایی که مثلا روایتی بر جواز میومد روایت میشد خلاف قاعده، فقط به اندازه روایت میشد اجازه داد، در حالی که اونهایی که مقدمات مفوته را بر اساس سیستم فعلیت وجوب پیش میبردن و میگفتن ما این ملاک کار نداریم که آیه قاعده اینجوری بود، آیه شهیدی اینجوری بود، آیه احمد شهاده اینجوری بود، اینا دیگه به موضوع وقتی که میرسیدن به موضوعی مثل تیمم و وضو جواز علل قاعده میگرفتن. چون دیگه تفکیک ملاکی که نبودن. و نتیجه این میشد که شما میدیدید در مثال من اجنبه نقصه که در مثال هشت قربه بود، فتوای دو گروه مختلف میشد. آقای بروجردی، امام، آسمان رضا گلپایگانی، آستحمد خونساری، اونایی که رو سیستم تفویت ملاک حرکت میکردن، تفویت ملاک ملزم لایجوز، میومدن میگفتن خب وقتی ما از روایت استفاده کردیم که ملاک غسل با ملاک تیمم یکسان بگید نیست، نتیجتا من اجرب نفسه در جایی که میدونه آب گیرش نمیاد و بعد تیمم کنه علل قاده لا یجوز. بعد روایت که میومد اجازه میداد، فقط مقدار روایت را اجازه میدادن که همون مقدار روایت هم مباشرت و اهله بود. یادتونه؟ البته حالا امامینا میگفتن از قید یخاف علا نفسه اینا یا امام فلسفه رو کمه الغا میکردن، اما قید یخاف علا نفسه یا شبقن نمیشه تحت چیز کرد الغا کرد، اونم اضافه میکردن آیه بروجردی رو الغا میکردن، ولی به لحاظ اصولی جوی فرق بودن. در حالی که در نقطه مقابل اونهایی که میگفتن ما با تفویت ملاک کار نداریم، رو فعلیت وجود کار میکنیم، وجوب فعلی نشده در نیچه مقدمش هم نباید الزام داشته باشه، جواز رو علل قاعده میگرفتن، نه اینکه روایت رو خلاف قاعده میگرن، روایت جواز رو علل قاعده میگرفتن و فتوا به جواز مطلقا میدادن. این نمونه رو براتون گفتیم، البته این ثمره منحصر به این نمونه نیست. مثلا کسی میخواد بره قطب و میدونه در قطب شمال مثلا مخابر یا قطب جنوب آب گیرش نمیاد، به هر حال برای نماز باید تیمم کنه یا برای غسل باید تیمم کنه برای جنوب شد، و این الان چی میشه؟ روی مسلک ماها باید بگیم، گفتیم اگر عنوان ثانوی و مخصصی نیاد بگید لا یجوز، کما اینکه فتوان دادن دا لا یجوز، اما رو سیستم طرف مقابل یجوز. دقت میکنیم. البته آقای قائنی یه مثال سومی هم اینجا ذکر میکنه و میگه این هم همینطوری میشه، و اون مثال رفتن به مکانهاییست که فج واضح نیست، مثل مناطق شمال اسکاندیناوی، شمال روسیه، نرسته به خود مناطق سیبری که الان قطب شمال نیستن، ولی فج رو اینا واضح نیست. بعد میگه تو اینجا هم اونایی که مدل تفویت ملاکی هم بعد میگن چون زمان مشخص نیست، خیلی واضح نیست، اینا هم بعد میگن لا یجوز مسافرت به اونجا الا ما خرج به دلیل، یعنی عنوان ثانوی میاد، در حالی که رو سیستم مقابل که خودشون فکر میکنن یجوز. ولی این مثال امروزه دیگه درست نیست، چون الان محاسبات ریاضی و اینترنتی اینا اینقدر قوی است که شما دیگه فجر رو در اصلا نمیخواد برید نگاه کن، چند تا شما برید واسه اون فجر نگاه میکنید،
اصلا نیازی نداره شما نیم
ساعت مرتب نماز بخونید. نه دقیق باید حسابه ها، اون که احتیاط شما هست، حالا نه یه وقتا اینقدر کوتاه میشه دوران ساعت روز که کلش میشه 20 دقیقه، مثلا 20 دقیقه قضا میشه اینجوری میشه، اینطوریه این نیست، ولی خب شما میتونید الان با محاسبات ریاضی اینو به دست بیارید. مثلا این مثال خوبی نیست، ولی 200 سال پیش اگر بود بله همه حرفای قانی درست بود، اما اون مثال مناطق مثل خدمت شما ارسال قطب شمال هم مثال درست نیست، من عجب نفسهور هم که بسازم. بنابراین این ثمره عملیه داره، این حرف های صدر درست نیست. این در مفوته غیر تعلم صدر، در مفوته تعلم هم باز ثمره عملیه داره در دو جا، یکی در موارد احتمال ابتلا و یکی هم در موارد تعلم سبی. در موارد احتمال ابتلا امثال شهید صدقی یادتون باشه استصحاب عدم ابتلا رو جاری میدونستن، یادتونه سه گروه بودن، یک استصحاب عدم ابتلا رو جاری میدونستن و این استصحاب عدم ابتلا اگر بیاد خب میگه اونجایی که اطمینان داری مبتلا به تعلم لازمه، جایی که اطمینان به ابتلا نداری تعلم لازم نیست. در مقابل اینا سه جریان بودن که در موارد احتمال ابتلا هم تعلم رو لازم می‌دیدن، یکی اونایی که مثل آقای شمرینا اصلا استصحاب استقبالی رو قبول نداشتن. گفتن از ادله چنین تعبیر فهمیده نمیشه. یه دسته کسانی بودن که میگفتن مثل ناینی دور اول که استصحاب استباد درسته، ولی استصحاب عدم ابتلا درست نیست، چون نه حکم شرعی است نه موضوع زو اثر شرعی. یه گروه هم مثل آقای خویی آقای تبریزی بودن که میگفتن بر اساس ادله وجوب تعلم نوبت به استصحاب رساله استصحاب استقلالی درسته و اشکالی هم نداره که این موضوع حکم عقلی باشه، چون اثبات ظاهری واقع کافیه، لغو نیست. اما ادله اجتهادی وجوب تعلم وجود دارن، نوبت به استصحاب عدم ابتلا نمیرسه. که شهید سر یادتون باشه اومد این رو هم جواب داد، دوتا اشکال گرفت با آقای خویی که ما تو اون جلسات آخر رو هم بحث کردیم و گفتیم این دوتا اشکال ها وارد نیست و از طریق همون ادله اجتهادی اینجا تعیین کننده و لذا تو موارد احتمال ابتلا واجب بود. پس یه ثمره تو قسمت تعلم هم این بود که اونجایی که اطمینان به ابتلا بود همه میگفتن باید یاد بگیره، اونجایی که اطمینان به عدم ابتلا بود همه میگفتن لازم نیست، و جایی که احتمال ابتلا بود اختلاف بود. که نم از مسئله 28 باز عرفه نمونهش آورده بودیم، اون قبلی هم مسئله 8 بود تو عرفه. اینا بود. یه اختلاف دیگه این که باز ثمره عملی همین بحث تو مقدمه مفاوت تعلم، بحث سبیست، سبیی که قبل از بلوغه، آیا این تعلم برش لازمه یا نه؟ یه سبیست الان بالغ نیست ولی میدونه مثلا فردا بالغ میشه، 15 سالش پر میشه یا 9 سال عمرش پر میشه و فردا با این مسئله علل قاعده روبرو میشه و فردا نمیتونه این مسئله را بگید یاد بگیره، آیا برو تعلم لازمه یا نه؟ خب اونجا ما چون وجوب تعلم رو وجوب طریقی میدونستیم، هم عقلا هم نقلا، و در نقلیش هم ادله قرآنی رو قبول داشتیم، یادتونه فسأل و اهل الذکر، هم ادله روایش رو، چون اینا همه رو قائل بودیم، گفتیم برای این سبی تعلم واجبه چون میدونه تفویت ملاک اتفاق میفته. ولی در طرف مقابل ما خب کسانی بودن که ناینی هم مسئلش همین بود، کسانی بودن که وجوب عقل رو قبول نمی کردن، گفتن اون ملاکات راه نداریم، از اون برم تفویت ملاک رو قبول نداشتن و قائل فقط به قضیه چیز بودن، فعلیت تکلیف داشتن، ادله رفع القلم حکومت میکرد، جلوی فعلیت تکلیف رو قبل از بلوغ میگرفت و اینها میگفتن بر سبی تعلم لازم نیست، سبی مراهقه به بلوغ لازم نیست یاد بگیر، و فتوا هم میدادن که نمونهش خود آقای قائلی بود، آقای خویی بود، حالا آشان جهاد احتیاط واجب میداد، ولی آقای قائلی، آقای خویی، آقای شهیدی، آقای احمدی شاولی رو میگفت. بنابراین
چی؟
اینا که بنام واجب نیست؟ اینا میگفتن ما تفویت ملاک که قبول نداریم، هیچ، مهم برامون فعلیت تکلیفه. ادله مثل حدیث رفع القلم میاد حکومت میکنه بر ادله وجوب تعلم و نشون میده تکلیفی قبل از زمان بلوغ فعلیت ندارد. وقتی که این شد دیگه ما دلیلی بر وجوب تعلم بر سوی نخواهیم داشت، چون محور بودن رو فعلا تکیه
اطمینان داشته باشه به این که قرار
ولو اطمینان به اطمینان داشته
باشه.
ما رفع القلم رو حاکم میدونیم بودن اصلا به ادله نقلیه، ما دو تا دلیل قائل بودیم، یه دلیل عقلی قائل بودیم که وجوب طریقی بود، یا یادتونه تفویت ملاک بود، ملاک امر تکفیری بود، یه دلیل دیگه قائل بودیم ادله نقلیه بود که هم قرآنش خودش هم روایت شد. رفع القلم حاکم میشد بر ادله نقلیه، چون هر حاکمی در اتباع حاکمیت خودش تصرف میکنه، حکومت میکرد اونا رو تزریق میکرد، اما طبیعتا رفع القلم نمیتونست در امر تکوینی عمل بکنه. ایاتون باشه اون جلسه آخر توضیح دادم که ادله رفع با سه شرط عمل میکنن، یک در حیطه تشریع باشه، دو رفعش بگیر امتنانی باشه، سه این امتنانش نوعی باشه. حالا اینا همه موافق مخالف داره، ولی مسئله که مشهور قدما هم همین بوده، ما هم همین بوده. بعد لذا حدیث رفع شرط اولی بود که تشریعی باشه، حدیث رفع القلم تو جنبه‌های تشریعی دخالت میکنه، لذا جلوی فعلیت خطاب‌های لفظیه ادله وجوب تعلم رو میگیره و این درسته، یعنی فعلیت رو زیغ میکنه، ولی انشاء و ملاک زیغ بگید نمیشه، به اون تصرف نمیکنه. و چون ما دلیل تفویت ملاک و در وجوب تعلق تبعاً آقای بروجردی امام آست احمد خودساری آسم مرزا گلپایگانی قائل بودیم، با همون دلیل لزوم عدم جواز عقلی تفویت ملاک میگفتید بر سبیلی که مراقب بلوغه که میدونه اگه الان یاد نگیره بعد بلوغ باش روبرو میشه و اون موقع نمیتونه یاد بگیره، الان عقلا بر اون لازمه که بره یاد بگیره و اگر یاد نگرفت الان اقامش نمی کنند الان که بالغ نیست، اما وقتی در ظرف بلوغ اون مسئله مبتلابه رو نتونست بگید انجام بده، این عدم قدرت دیگه برای اون عذر تلقی نمیشه، که این بحث رو قبل عرض کردم. این قصه از این دارا بود، لذا اینم بازی ثمره. بنابراین این که مقدم مفوت ثمره ندارد که شهید سعد گفته، نه، این سه تا ثمره داره. یکی در مبانی اختلافی مثلا
این مبانی که عدل حاکم صرفا در نیته خودشون
حکومت میکنن، نه در مثل دلیل عقل، نه عدل حاکم در نیته خودشون نظرم این اختلافی نیست. این که حدیث رفع و عدل رفع، حالا حدیث رفع رفع القلم بقیه، اینا با سه شرط عمل میکنن. یکی این که اولا تشریعی باشه نه تکمیلی، ثانیا امتنانی باشه، سالسن امتناع بر نوع امت باشه، این اختلافی گرفتی. مثلا آیه احمدشاهی که ما درس شدیم من امتناعی بوده این رو قبول ندارم، یا یه آیه مجدی بود که من امتناعی رو نوعی نمیدونم شخصی میدونم، اونم ما درسش میرفتیم آیه مجدی نامد استاد ما بودن دیگه. خب اینا از استاد ما بودن قبول نداشتیم، ولی مشهور حداقل تو قدما قرار میدن، هم بعد تو خود رمکات رسائل هم داشتین هم امتنانی باید هم تشریعی باشه هم امتنانی باشه هم مثلا بعد دو باید که ما اینم باید
شهید سر که میگه ثمره نداره
مطلقا همین مسائل میگه متاسفانه مطلق میگه عبارت چه شما میگه. آقای قائنی هم تعجب میکنه تو جلسه 48 آقای قائنی 48 14/9/1400 اونجا آقای قائنی هم میگه شهید سر گمان کرده که انگار این عبارت مقرره، شهید سعد گمان کرده که انگار بحث مقدمات مقدمه صرفا علمی است و وجوب مقدمات مقدمه را عملا همه پذیرفتند، ولی این برداشت غلط است و ناشی از عدم تتبع در فتاوای فقهی است که حرف درست نمی‌زند.
حالا شما اول بحث مقدمات مقدمه فرمودید که اگر ما مقدمه واجب رو وجوب مولوی بدونیم که ثمرات میاد، خب شما که هیچ کدوم وجوب مولوی نمی‌دونید پس هیچ کدوم ثمرات نمیاد.
نه آقا جان، بحث اون یه بحثی هستش که وجوب یه بحث برای مقدم فهمته قال بعد جدا بود، این اصلا من نگفتم مستمر اصلا که الان گفتم که همین الان هست، این فتاوا همین الان عوض میشه. اونی که شما میگید یه بحث جداگانه بود که ما اگر بیایم تفویت ملاک قائل بشیم بعد قاعده ملازمه رو قائل بشیم وجوب مولوی مقدمه رو میتونیم مقدم فهمته هم صراحت کنیم، و اگر ما تفویت ملاک قائل نباشیم یا ملازمه رو قائل نواشی وجوب مولوی مقدمه را نمیتونم سازم. این ثمره بود که اول میگفت این نایینی گفته بود، بعد اونجا وقتی ما این از مرحوم نایین نقلیم این حرف درست نیست، ولی بشن که وجوب مولوی مقدمه را بپذیریم، شیخ هم داره اینو تو مطالب بپذیریم و ما نمیپذیریم، اون مال اون بود. ولی این ستایی که الان امروز بهتون گفتم که قبلا هم مثالاشو حل کرده بودیم، اینا نمونه هایی است که کاری به وجوب مولوی نداره. شما همین الان ببینید فتوای آقای بروجردی امام آسمان رضا گلپایگانی آسمان احمد خودساری که تفویت ملاکی هم با اینکه مقدمه واجب اینا واجب نمیدونن به وجوب مولوی، ولی همین وجوب طریقی که تو تعلم بالا میاد عوض میکنه قصه را با بگو فتوای طرف مقابل که تفویت ملاکی نیستن. بنابراین ما اتحاد ستا ثمره که گفتیم غیر از اون ثمره ایست که مرحوم شیخ گفته و نایینی گفته که الان شما هم نقل کنید و اون اشکال ما با اون حرف اونا بسید مبنی سر جاشه
ممکن همینی
کشون
وجوب طریقی هسته،
ولی باز این اختلاف رو دارن. اختلاف رو دارن الان هم امام وجوب طریقیه، هم ببینید دیگه، هم امام وجوب طریقیه، هم آقای قائنی وجوب طریقیه، هم شهید سعد طریقیه، هم آقای شهیدی طریقیه، همشون وجوب تعلق طریقی میدونن، ولی در عین حال این ثمرات باز هست. اما چیزی که اینجا میخوام تذکر بدم که مهمه ادامه این بحثه، ما چون تفویت ملاکی بودیم موارد ثمره دار برامون حل شد. این سه تا مثال های سه دست ثمرات یکی موضوعاتی که تصویر در ملاک ندارن در غیر تعلق، و دوم مثلا همون قضیه اجنا و نفسه به که آب نداره تیمم کنه، و یکی هم تعلق در موارد احتمال ابتلا، و یکی هم تعلق در تعلق سریع. ما چون تفویت ملاکی بودیم ستاش برامون حل شد. دیگه از اینجا به بعد بحث مقدمه مفوته تا اول وجوب نفسی و غیری واسه ما دیگه ثمره نداره، چون ما اونی که ثمره داشت برامون حل شد. دقت میکنید؟ اما کسایی که تفویت ملاکی نیستند، مثل مرحوم لغوی، آقای قاهنی مثلا، یا آقای شهیدی مثلا، الان خارجاشون شما بیدید، اینا تفویت ملاکی نیستند، اینا فعلیت وجود براشون مهمه، برای اینا معلق و منجز مهم میشه. چرا؟ چون در واجب مشروط وجوب فعلی نبود، اما در واجب معلق وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. برای ما چون تفویت ملاکی بودی، وجوب فعلی برامون موضوعیتش مهم بود، اگه وجوب فعلی بود مقدمات هم وجوب پیدا میکرد، اما تنها راه وجوب فعلی نبود، لذا از راه تفویت ملاک و حکم عقل ثمرات رو حل میکردیم. اما برای مثل آقای قاهنی که خدمت شما عرض شود فعلیت وجوبیه، یا آقای شهیدی که فعلیت وجوبی هم تفویت ملاک رو قبول ندارن، بحث واجب معلق براشون مهمه، چون در واجب مشروط وجوب فعلی نیست. درسته؟ وجوب فعلی نیست، اما در واجب معلق وجوب فعلیه، واجبه که استقبالیه، و چون فعلیت وجوب برای اینا مهمه، اگر واجب معلق رو بتونن تصویر کنن، بتونن مقدماتی که محط بحث بود و منشأ اختلاف فتوا بود از راه معلق منجز میتونن فتوا به وجوب بدن. اما اگر معلق منجز رو نتونن بپذیرن ثبوتن یا نپذیرن اثباتن، هرچی، خلاصه معلق منجز رو نپذیرن، تفویت ملاک رو قبول ندارن، دیگه فعلیت وجوب هم ندارن، اون موقع تو این مثال ها باید فتوای برخلاف کنن. لذا این که شما میرین مثلا آیه قاهنی به عنوان مثال میاد نزدیک 34-5 جلسه از درسشون، تقریبا بیشتر از نصف درسشون میذاره توی این قضیه معلق و منجز و تطبیق معلق و منجز تو مقدمات مفوته، سرش اینه. و اینکه ما این بحثا رو انشاءالله تو همین هفته تمام میکنیم تو 4-5 جلسه، باز سرش اینه. اینا رو برای این میخوام بدونید، نه یه حدکی بگید نمیدونم فلانی فلان جا رو چیز کرد، اینا رو حساب کتابه، یعنی اون که داره بس میده باید بس بده، این آقای قاهنی باید بس بده. خدمت شما عرض شد کسایی که مثل شهید صد فکر میکنن منطقه اصلا نباید بس بدن، اونایی که مثل ما قائلن باید تا این حد بس بدن، ولی خب دیگه الان معلق منجز رو دیگه نمیخوان، منتها در این حد که شما اولا کفایه رو بدونید چی میگه و فردا خواستید درس بدید در حد این مدرس کفایه بلد باشید معلق و منجز و این حرفا رو، و در این حد بعد باشید، و بعدم حالا شاید مبنا شما مثل ما نبود، مبنا شما که اصلا غلطه، که سمر عملانه که اون که کلن غلطه، ولی ممکنه شما مثل قاهنی یا شهیدی بیاید بگید نه ما فعلیت وجوبی هستیم، تفویت ملاکی نیستیم. خب اگه فعلیت وجوبی باشید شما باید معلق و منجز رو تا گاو و ماهیش برید، تا بعد تو مثال‌های سگانه‌ای که برای سه دسته مثال‌هایی که گفتم، یکی صراحت از مفوتات غیر تعلق به موضوعاتی که تصویر در ملاک ندارن، یکی در تعلق در موارد احتمال ابتلا، و یکم تعلق سوی بخواید فتوا بدید، خب باید تا گاو ماهی معلق و منجز برید. روی حساب در اون حدی که کفایه رو بفهمید بتونید درس بدید، میگم اشارات هم میکنم مثلا اینجا کی حرف داره، بعد ولی دیگه اونا رو نمیگم، اشاره میکنم که شما خودتون اگر مبناتون تصویر ملاکی نبود بتونید مراجعه کنید، مبناتون تفویت ملاکی نبود بتونید مراجعه کنید و رو همون فعلیت وجوبی اتخاذ مبنا کنید، و اگر هم مثل ما تفویت ملاکی بودید که حتی هم بتونید کفاره درس کنید در این حد بلد باشید. این لذا این بحث ما، این کل این بحث تو 4-5 جلسه ختم خواهد شد، سرش اینه. کیا؟ آقای قانه باید ببینن زیر بار. آقای قانه الان میرسید درست رو میبینن. اگر معلق رو ثبوتن و اثباتن بپذیرن باید مثل ما فرق ببینن. آره. ولی حالا بحثش میاد. ایراده ثبوتی هست. ایراده اثباتی هست. ما الان درد کفایه میگیم بقیه رو اشاره میکنیم. ولی اگر کسی رو فعلیت وجوبیه معلق منجز براش مهمه. اگر ثبوتن و اثباتن معلق منجز رو بپذیره فتواش مثل ما میشه. اگر مثل ما میشه یعنی مثل امام میشه، مثل آقای بروجردی میشه، مثل آقای گودپایگانی میشه، مثل ملاکی ها میشه و نپذیره که فتواش فرق میکنه. روشن قصه؟ خب اما حالا ادامه کفایه رو بریم. در ادامه کفایه بعد از این که قضیه تعلم تمام میشه یه بحث راجع به صدق حقیقی یا مجازی وجود میگه. این رو من سریع بگم بعد میاد رو معلق و منجز. در قضیه صدق حقیقی و مجازی وجوب میگه اطلاق وجوب توی مقدمات مفوته که هنوز زمان واجب بگید نیامده. رو مسلک شیخ انصاری اطلاق حقیقیه، رو مسلک مای آخون اطلاق مجازیه. مطلب واضح و درست نیام هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما مسلک آخون رو داشته باشید میایید قید زمان رو میزنید به چی میزنید؟ به هیئت. دنگه تا اون قید نیاد هیئت محقق نمیشه. هیئت که محقق نشد وجوب بگید وجوب که محقق نشد اطلاق وجوب میشه اطلاق مجازی به علاوه مایعون. یه چیزی که تلبسش در آینده میاد استعمالش الانه. خب این استعمال مجازیه دیگه. الان کسی ذلحجه نیامده، خب طبق مسلک آخوند قید به وجوب میخوره یا به هیئت میخوره؟ ماده قید وجوب میشه یا واجب؟ وجوب. چون هنوز ذلحجه نیامده پس وجوب هم نیامده. وقتی نیامده این وجوبی که الان برای تعیین زاد و راهل گفته میشه مجازی میشه به علاوه مشارفت یا مایعون میشه. ولی اون مسلک شیخ انصاری که زمان رو به کی میزد؟ ماده میزد. وجوب مطلق بود، لذا استعمال وجوب الان استعمال حقیقی میشه و لذا در واجبات اینطوری میشه، لذا صدق حقیقی واجب میشه، استعمال حقیقی میشه، رو مسلک آخوند مجاز میشه. خب ما خودمون چی کار میکردیم؟ قید به وجوب میزنیم یا واجب؟ خب آخوند هم بگوید ظهور دهید، بودیم طبق ظهور دهید. اگر مثلا زمان قید هیئت باشه هیئت میخورد، یعنی اگر ظهور تو هیئت باشه به هیئت میخورد. مثلا الان ذلحجه به هیئت میتونه بخوره، وقتی که خورد طبیعتا اطلاق وجوب در جایی که همون ذلحجه میگید نیامده میشه استعمال مجازی برای ما میتونه میشه. منتها آخوند میگفتش که من موضوع در رو عام میدونم قید به هیئت میزنم، ما میگفتیم موضوع در رو خاص میدونیم ولی ظهور ادله رو حفظ میکنیم. یکی از راه ضیق فنرکیه که خود آخوند پیشنهاد داده بود، دوم از راه اطلاق احوالی نه افرادی، سوم تدلیه در اطراف بود. اینا بود لذا ما این سه تا راه رو داشتیم، بنابراین برای ما هم استعمال میشه استعمال مجاز. این راجب اطلاق واجب استعمال وجوب در مقدمات مفوته که هنوز زمان واجب نرسیده رو مسلک شیخ حقیقیه چون وجوب مطلقه، ولی رو مسلک ما و آخوند و اینا همه وجوب استعمال مجازیه چون وجوب عقلی. آره ولی وجوب عقلی در مقدمات مفوته غیر تعلم ارشادی بود، در تعلم طریقی بود. اون نه اون سر جاش وجوب کلی که مقدم واجب بود نشدیم. اگر کسی بشود تو این آخوند که قاله، اگر کسی بشود طبق مسلک آخوند میشه مجازی، طبق مسلک ما هم میشه مجازی، طبق مسلک شیخ میشه حقیقی. بله اون وجوب وجوب طریقی و وجوب ارشادی اون حقیقی هست، اون از بس خارجه. پس معروف خود اول میگه، بعد میره سراغ صیغه امر که اینا تو کفایه است، دارم میگم فرق خود کفایه درس بدید بدونید. آیا استعمال صیغه امر چی؟ استعمال واجب خب مبنای شد. آیا استعمال صیغه امر در واجبات مشروط، این استعمال استعمال حقیقی یا استعمال بگید مجازی چی میشه؟ صیغه. این دیگه علا جمعی المبانی حقیقی میشه، به خاطر اینکه رو مسلک شیخ که وجوب اصلا اون وجوب مال صیغه، مال وجوب مطلق بوده، قیود همه مال ماده بودن، این که واضح حقیقیه. رو مسلک مختارم حقیقیه، چون یا آخود، چون آخود میگه موضوع هیئت هم طلبه، الان هم هیئت هم تو طلب به کار رفته، این که این مطلقه یا مشروطه اون با تعدد دال و مدلول مشخص میشه. هیئت ام توی همون وجوب یا همون طلب به کار رفته، برای آخود تو طلب، برای ما نسبت طلبیه، این تو همین معنا به کار رفته. موضوع الله طلب و نسبت طلبیه است، طلب برای آخود، نسبت طلبیه برای ما، مستعمل و فیه هم دوباره همین طلب و نسبته، بگید طلبیه است. غایت الامر اگر بعد قید اومد، مثلا انجاها اومد، انستطعت اومد، میفهمیم این واجب مشروطه، نیامد میفهمیم بگید مطلقه، و الا هیئت امر تو همون موضوع الله مطلق طلب یا مطلق نسبه طلبیه که مقسم برای واجب مطلق و واجب مشروطه به کار رفته، موضوع الله و مستعمل و فی یکیه، استعمال استعماله بگید حقیقیه. این که این واجب مطلق میشه یا مشروط، یعنی کدام قسم از اقسام مقسم میشه، این برمیگرده به دالل آخر. اگر قید آمد بگیم این واجب مشروطه، قید نیامد بگیم این واجب بگید مطلقه. در هر دو صورت هیئت امر در موضوع الله خودش به کار رفته و هیچ مجازیتی اتفاق بگید نیفتاده. ظرف استعمال تغییر میکنه، مستعم موضوع الله مطلق طلب برای آخود یا مطلق نسبت طلبیه برای ماها که موضوع الله خواستیده، مستعمل و فی هم دقیقا همینه، منتها در ظرف استعمال یا قید میاد که میشه قسم واجب مشروط از مطلق وجود، یا قید نمیاد که میشه واجب مطلق از اقسام مطلق وجود. این دیگه تعدد دال و مدلول مجازیتی اتفاق بگید نمیاد. یه مطلق وجود داریم، یه وجود مطلق. مطلق وجود مقسمه که اون موضوع الله، مطلق طلب، مطلق نسبت طلبیه. واجب مطلق و واجب مشروط قسم بشن که ما تعدد. بنابراین اطلاق واجب بر واجب مشروط رو مسلک شیخ میشه حقیقی، رو مسلک آخوند و مختار میشه مجازی. سرش هم اینه که اونا قید رو به واجب به ماده زدن، ما قید رو به هیئت حفظ کرد، ظهور رو حفظ کرد. نسبت به صیغه هم علی جمیع المبانی میشه حقیقی، چون صیغه برای انشاء طلب، انشاء طلب، انشاء مطلق طلب، انشاء یا مطلق نسبه طلبیه انشایی که مقسمه وضع شده، اقسامش که مطلق یا مشروط، اینها با قرائن فهمیده میشن. اگر توی استعمال قید اومد میشه تعدد دال و مدلول، مجازیت ایجاد این رو میگه. بعد آخون میاد این تو تزلیبه بود، یعنی کفار رو ببینید، کفار رو ببینید. بعد میاد میره واجب معلق و منجز. معلق و منجز رو معنا میکنه. اول این نکته بهتون بگم، صاحب فصول اول تقسیم میکنه واجب رو به مطلق و مشروط، خب بعد مطلق رو تقسیم میکنه به معلق و منجز. یعنی معلق و منجز تو کلام صاحب فصول از اقسام واجب مطلق هست. یعنی صاحب فصول میگه یه وقت وجوب مطلقه، یه وقت وجوب مشروطه. بعد جاهایی که وجوب مطلقه دو جوره، یه وقت واجب منجزه، یعنی همون زمانی که وجود میاد واجب هم در همون زمان تحقق داره، یه وقت واجب معلقه، یعنی وجوب الانه ولی واجب الان نیست بعد. چرا این کارو میکنه؟ هدف چیه؟ صاحب قصور از کسانی است که تفویت ملاکی نیست، چون صاحب قصور قانون ملازمه حکم اهل شهر اصلا کلا قبول نداره، قانون ملازمه رو صاحب قصور منکره. خب بنابراین هیچ جا نمیتونه صاحب قصور با حکم عقل با حکم بگید شهر برسه، این کلا یادتون باشه. چون مبناش اینطوریه قطعا تفویت ملاک هم نمیتونه بیاد، این تفویت ملاک از ملازمه استفاده میتونه. بنابراین برای صاحب قصور تنها راه میشه فعلیت وجود. بعد تو مقدمات مفوته اگه زمان رو بزنه به بگید وجوب، بعد نمیتونه وجوب به مقدمات مفوته بده، چون هنوز زمان وجوب ذهن مقدمه نرسیده. چجوری وجوب مقدمه بده؟ چه در غیر تعلم چه در تعلم. از اون برم میبینه که نمیتونه فتوا به عدم وجوب همه جا بده، مخصوصا تو تعلم اینها. اومده مقدمه مفوت چیز اینه واجب معلق منجز و خونه طرحی مطرح کرده که اون مقدمات مفوته را تبدیل کنه واجبش رو به واجب معلق، تا وجوب از مشروط بودن خارج بشه مطلق بشه، تا بعد بتونه مقدمات مفوته را واجب بکنه. دقت کنید، قید رو به هیئت باید بزنه علال قاعده، خودش هم نمیدونه، اما چون میدونه فتواهای خلافه بدونه اجماع یا مشهور به دست میاد نمیخواد این اتفاق بیفته، معلق منجز رو داره راهکار میزنه. این که آیا قائلین ها براشون معلق منجز مهم میشه همین نکته است، یعنی به این نکته توجه دارن، چون اینا تفویت، حالا اون تفویت ملاکی نیست چون ملازمه رو قائل نیست، اینا تفویت ملاکی نیستن چون دستیابی عقل به ملاکات رو قبول ندارن، حالا اون کبروی این صغری، ولی بالاخره آیا همشهادی هم که جفتش هم ملازمه رو قائل نبود هم دستیابی ملاکات رو قائل نبود. اینا فعلیت وجوبی هم، فعلیت وجوب هم اینجا هم نمیبینن، معلق منجز براشون مهم میشه. بعد که پس بنابراین بحث معلق منجز از اقسام واجب مطلق و برای حل مشکل مقدمات مفوته مطرح میشه. ما چون تفویت ملاکی بودیم، تبن امام، تبن لای بروجهلی، تبن لاست احمد خودسای، تبن لاست مرزا گلپایگانی، تفویت ملاکی بودیم، مسئله برای اون حل شده است، چه در تعلم چه در غیر تعلم، نیاز به معلق منجز نداریم. معلق منجز باشه نباشه واسه ما تأثیر نداره، ولی برای خود اینها چه اونهایی که صغرا رو قبول ندارن که عقل ملاکات دست داشته باشه، مثل آقای قاهنی آقای شهیدی، چه اونهایی که کبرا رو قبول ندارن که ملازمه رو قبول داشته باشن مثل خود صاحب قصور، برای اینا معلق و منجز مهمه. الا ایها صاحب قصور میخواد مقدمات و مفوته رو از طریق این معلق و منجز حل کنه و اینا رو بندازه توی معلق و با معلق مثلا حل کنه. کلام صاحب قصور به 4 ایراد گرفته شده. یه ایراد شیخ انصاری گرفته، 2 ایراد آخوند گرفته، یه ایراد محقق نهاوندی گرفته، که اینا هر کدوم موافق و مخالف داره. ما در اون حد که کفار رو بتونید درس بدید اینا رو عرض میکنیم، یه سری آدرس هم تو هر کدوم بهتون میدید که وقت خود تو خواست اتخاذ من بکنید به چرا. اشکال به ترتیب تاریخی، اول باید نهاوندی رو بگم، ولی چون میخوام ترتیب کفایه حفظ بشه اول اشکال شیخ رو بگم، چون آخوند اول اشکال شیخ رو بگم. شیخ گفته این معلق و منجز، آخوند این توی نبود بگم، آخوند میگه شیخ گفته معلق و منجز رو میخوام چیکار؟ معلق همون مشروطه، معلق همون مشروطه، وقتی که واجب معلق همون واجب مشروط شد تقسیم معلق و منجز تکراری میشه. آخوند این اشکال رو از شیخ انصاری نقل میکنه، بعد جواب میده که جناب شیخ معلق صاحب قصور میشه مشروط شمای شیخ، نه مشروط مشهور و صاحب اصول. چطور؟ در واجب مشروط مرحوم شیخ همه قیود به ماده میزد، یادتونه؟ اصلا هیئت و قید نمیزد، اصلا مطلق و مشروط رو میبرد تو ماده، میگم هیئت و وجوب که همیشه مطلقه، واجبه که یه وقت مطلقه یه وقت مشروطه، یادتونه؟ اینجوری میگفت، چون میبرد تو ماده. حالا وقتی معلق رو به شیخ بگی، شیخ میخواییم معلق همون مشروط ماه دیگه، در حالی که مشهور اینطور نبود قید رو بزنن به ماده، قید رو به هیئت میزدن، یعنی وجوب میتونست قید برداره، لذا فرق مطلق و مشروط رو به وجوب میدیدن. بعد لذا این که جای وجوب مطلق باشه ولی واجب زماندار بشود، از نظر مشهور با واجب مشروط فرق میکنه، چون واجب مشروط امدن مشهوره که وجوب قید برداره، در واجب معلق وجوب قید برده میداره، قید زمان برده، قید زمانه میخوره به واجب. روی این حساب آخوند به شیخ انصاری جواب میده که بله، معلق صاحب فصول مشروط شما شیخ هست ولی مشروط مشهور نیست، مشروط صاحب فصول نیست، پس صاحب فصول رو مسلک خودش درست رفته و این اشکال شما بهش وارد نیست. یعنی تقسیم معلق و منجز رو مبنای مشهور از مطلق و مشروط تقسیم تکراری نیست و اقسام واجب مطلقه. بله اگه مطلق و مشروط مثل شما شیخ انصاری معنا کنی، البته مطلق و مشروط تقسیم تکراری خواهد شد و نیاز معلق و منجز تکرار هم مطلق و مشروط شیخ رو معنا خودش درست گفته، صاحبزاد رو معنا خودش درست گفته. این میشه فرمایش آخون. فرمایش آخون روشنه؟ اینجا فقط ما قرار دارم به طرف بگیم، یک گلوگاه بهتون بگم خواستید بعدا برید دنبالش. آخون حرف شیخ رو ظاهرن درست نقل نکرده. ما مراجعه کردیم، شما هم مراجعه کنید، متاره الانظار جلد اول صفحه 261. شیخ نمیگه که خدمت شما هر سال تقسیم تکراریه، اصلا خود صاحب فصول در متن فصول اول واجب رو تقسیم میکنه به مطلق و بگید مشروط، بعد میاد میگه مشروط چیز مطلق تقسیم میشه به معلق و منجز. شیخ هم به این توجه داره، شیخ نمیخواد بگه تقسیم تکراریه، میخواد بگه اون مشکلی که تو میخوای با واجبه معلق حلش کنی، من با مشروط خودم حلش کردم. اشکال شیخ به صاحب فصول ظاهرم طبق متاره اشکال تکراری بودن تقسیم نیست، بلکه اینه که مشکلی لغویته، همون که آخوند هم ایراد لغویت داره رو مسئله خودش کنم بعد میگه. نه نه فرق میکنه، شما میخواید بگی شیخ میخواد بگه معلق صاحب فصول همان مشروط من است، خب که آخوند اینجوری نقل میکنه، ظاهرا این نیست حرفشه. شیخ میخواد بگه من با تفسیری که از مشروط کردم به معلق تو نیازی ندارم، اگر شما اونم هست ولی من نیازی بهش ندارم، ظاهرا اینه حرف. یعنی اشکال شیخ انصاری اینه نیست که آخوند نقل کرده، هدف صاحب فصول از طرح مفوته، از طرح معلق و منجز حل مشکل مقدمات مفوته بود، رو سیستم فکری خودش که تفویت ملاکی نبود و فعلیت وجوبی بود. شیخ انصاری میخواد بگه رو همون سیستم فعلیت وجوبی من مشکل رو حل کردم با مشروط، چرا که من اومدم توی گفتم واجب چه مطلق چه مشروط، فعلیت وجوب مطلقه و فعلیت وجوب از قبل بوده، اون واجبه که وقت مطلق است وقت مشروط، و چون فعلیت وجوب را از قبل من شیخ انصاری دارم، مشکلی با وجوب مقدمات موقته چه تعلم چه غیر تعلم ندارم، چون فعلیت وجوب را دارم. ظاهرا اشکالش این بوده باشه، نه اینه که آخوند نقل کرده. نمیدونم قاطی نشه بحثا. آخوند خودش تو اشکال دوم میگه آقا تقسیم صاف فصول لغوه، چون من مسئله مقدمات مفوته را با معیار تفویت ملاک حل کردم، نیازی به تقسیم جدا ندارم، که ما اینو قبول داریم. یه وقت اینه شیخ انصاری اینا رو فعلیت وجوبی هم تفویت ملاکی نیستن، مدت میگن با تفسیری که ما از مشروط کردیم و قیود رو زدیم به بگید ماده، فعلیت وجوب رو درست کردیم با اون حل میشه. و یه مدل هم مدل صاحب فصوله که صاحب فصول تفویت ملاکی نیست، از اون طرف قیود رو هم به هیئت زده، لذا فعلیت وجوب رو میخواد حل کنه، میره سر وقت معلق و منجز. روشن مطلب؟ چی شد؟ مبناییه اشکال خود آخو به صاحب فصول،
نه به
شیخ. به
شیخ
این حرف درسته، مشروطت با مشروط متفاوته، ولی این که تقسیم معلق صاحب فصول همان مشروطه، این نه، اینو نمیشه. میگه من نیازی ندارم به معلق، نمیگه معلق تو همون مشروط منه. میدونی چی میگم؟ یعنی مشکل مقدمات مفوته را که تو میخوای با معلق حل کنی، من با مشروط رو مبنا خودم حل کردم، من آشه اینو داره میگه. کما که خود آخوندم بهش میگه، میگه من نیازی به معلق منجز ندارم، چون مشکل مفوته را که تو میخوای با معلق و منجز حل کنی، من با تفویت ملاک حل کردم، که این میشه اشکال دوم. خب تا اینجا باشه. حالا بعد این اشکال دوم آخون رو آقای قاینا قبول ندارن، من یه اشاره فردا به جوابشون میکنم. بعد میرم اشکال سوم که میشه اشکال دوم آخون، و بعدم اشکال نهاوندی تا ببینیم چی میشه. این هفته ما انشاءالله میرسیم به مطلق و مشروط. والحمدلله رب العالمین. همینطوره، بله همینطوره، بله همینطوره، نه همین، این به هم شیخ میتونه بگه هم با آخون، چون به شیخ آخون به هیئت میزنه، ولی با هیئت که مشکل حل نمیشه. صاحب فصول بگه میزنه همونجا مشکل درست میشه. اگه قیود رو به ماده میزن مشکل حل بود. آخون از راه تفویت ملاک و حکم عقل میاد مسئله مقدمات رو حل میکنه. یعنی بازم هم نه آقا جون، نه آخوند هم اشکالش همینطوریه، شیخ همینطوریه. آخوند هم اشکال دومی که میکنه که اشکال خودشه، میگه لغمه چون من با تفویت ملاک حل کردم. خودم رو مبنا خودت دیگه، صافوزو که تفویت ملاکی نیست. اگر کسی تفویت ملاک رو قبول بکنه با آخوند حل میشه، اگه قید رو به ماده بزنه با شیخ حل میشه، اگه این دوتا رو قبول نکنه معلق منجز حل کنه با معلق منجز حل میشه، اگه اونم قبول نکنه باید توی موارد اختلافی که عرض کردم فتوا به عدم وجود بده، کما اینکه ادعی دادن، چه تو قضیه من اجنب نفسه او، چه در قضیه تعلم سبی، و چه در اون قضیه احتمال ابتلا. چی؟ نیامده دیگه، وجود قید داره، مقدم مفوته است، وجود بعد بلوغ فعلیت پیدا میکنه. وجود استطاعت رو مثال نزن، تعلم رو تو اونجا همه فتوا یکی میشه. تعلم و مثال میزن درست، به خاطر اینکه استطاعت که میاد ملاک وجود میاد، ولی زمان نیاد. یکی مثال تعلم سبی رو بزن که هنوز بلوغ نیامده، درسته؟ یکی هم مثال همون اجنب نفسه رو مثال بزن، یکی هم احتمال ابتلا. اینجا فتاوا عوض میشه، توی استطاعت تایید ویزا و پاسپورت فتوا یکی میشه.